ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. رهبران دو گروه سلفی در حمله هوایی اسرائیل به غزه کشته شدند. نوردوم سیهانوک پادشاه سابق کامبوج درگذشت. علی زیدان به عنوان نخست وزیر جدید لیبی معرفی شد. اسرائیل میگوید در حمله هوایی روز یکشنبه به نوار غزه 3 تن از فرماندهان شبه نظامیان اسلامگرای نزدیک به القاعده را کشته است. رویترز به نقل از منابع محلی گزارش داد که 2 تن از کشته شدگان هاشم الساعدنی رهبر گروه توحید و جهاد و اشرف الصباح رهبر گروه انصارالسنه بودند. این گزارش می‌افزاید که این دو گروه اسلامگرا اخیراً با یکدیگر ادغام شده و گروه جدیدی به نام مجلس شورای مجاهدین تشکیل داده بودند. نوردوم سیهانوک پادشاه سابق کامبوج روز یکشنبه در سن 89 سالگی درگذشت. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، یک سخنگوی دولت کامبوج با اعلام خبر مرگ سیهانوک گفت او بامداد دوشنبه در پکن پایتخت چین درگذشت. سیهانوک که در سال 1941 به مقام سلطنت دست یافت، در سال 1953 جنبش استقلال کامبوج از فرانسه را رهبری کرد. سیهانوک پس از کودتای 1970 و نیز در دوران حکومت خمرهای سرخ از کامبوج تبعید شد، اما در سال 1993 با احیای نظام سلطنتی به کامبوج برگشت. کنگره ملی لیبی روز شنبه علی زیدان را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور برگزید. بنابر گزارش رویترز، علی زیدان با رأی مثبت 93 عضو کنگره ملی یعنی پارلمان لیبی مأمور تشکیل دولت جدید شد. پیش از این مصطفی ابوشقور مأمور تشکیل دولت جدید شده بود، اما پارلمان هفته گذشته به کابینه پیشنهادی او رأی نداد و او را از نخست وزیری برکنار کرد. علی زیدان نخست وزیر جدید که در دوران حکومت معمر قذافی رهبر پیشین لیبی دیپلمات بوده، در دهه 1980 از حکومت قذافی جدا شد و به مخالفان وی پیوست. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران میگوید پیشنهاد غیر رسمی و مکتوب تهران برای پایان دادن به بحران سوریه به اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل تحویل شده است. بنابر گزارش ایسنا، وزیر خارجه ایران روز یکشنبه پس از دیدار با اخضر ابراهیمی در تهران در کنفرانس خبری مشترکی با او گفت نسخه ای از پیشنهاد ایران به دولت سوریه تحویل شده است. اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز یکشنبه وارد تهران شد و قرار است روز دوشنبه پس از ملاقات با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای گفتگو با نوری‌المالکی به بغداد برود. و خبر آخر این که ارسلان فتیح‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته طی روزهای اخیر 5 میلیارد دلار ارز تقلبی وارد بازار ارز ایران شده و در سراسر کشور در حال توزیع است. بنابر گزارش ایسنا، این نماینده مجلس اشاره‌ای به منبع یا عامل توزیع این دلارهای تقلبی نکرده است. در اینجا در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر یک بار دیگه با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به مهمترین مسائل زنان در هفته‌ای که گذشت. با ما بمانید. برای زنای ایرانی انگار داره عادی میشه که هر از چندی با یک موضوع تازه به سرتیتر خبرهای رسانه‌ها در ایران تبدیل بشن و با خبر بشن که باز در وزارت خونه ای، اداره ای یا نماز جمعه ای براشون تکلیفی تازه تعیین کردن. هنوز امضای قلم مدیران آموزش عالی در محدود کردن انتخاب رشته و ورود به دانشگاه‌ها برای دختران خشک نشده بود که مسئولان دانشگاه آزاد اعلام کردند 50,000 دختر دانشجو رو به شهرهای محل سکونت والدینشون منتقل منتقل کردن. اینکه دخترای دانشجو در کنار خانواده هاشون باشن شاید از فشار مالی بر خانواده ها کم بکنه، اما سبب میشه که دخترها حتی در دوران دانشجویی هم متکی به خانواده هاشون باقی بمونن. هنوز لبخند شادی زنان از تصویب نشدن طرح کاهش ساعت کار برای اونها محو نشده بود که یک امام جمعه پیشنهاد کرده زنان هر دو سال یک بار بچه دار بشن. آقای قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور هم پیشنهاد دانشجویان پسر برن با زنان بیوه ازدواج موقت کنن، درسشون که تموم شد برن با دختری ازدواج دائم کنن.
میخواستم بگم بابا جون شما اینقدر به ما دستور ندین که بذارین مردای مطلقه زنای مطلقه رو بگیرین. آخه این چه وضعیه؟ مگه ما خودمون عقل و معاش نداریم؟ هنوزم دارین به ما میگین چه بکنین چه نکنین؟
خواستم بگم آقای رهبر شما خودتون قبول دارین دخترتون رو به 3-4 تا مرد بدین که میان اظهار نظر میکنین تو مجلس؟ واقعا که
در آخرین اظهار نظر از این دست آیت‌الله خامنه‌ای در سفر اخیرش به استان خراسان شمالی ابراز امیدواری کرده که جمعیت ایران در پی افزایش زاد و ولد به 200 میلیون نفر برسه و گفته که پیش از این اشتباه کردن که گفتن 2 تا بچه کافیه، اشتباهی که به گفته شنوندگان رادیو فردا محدود به این یک مورد و چند مورد نیست.
آقای خامنه ای انگار که این مملکت نیستی. آقای خامنه ای مردم از تأمین خرج روزمرهشون موندن، اون وقت شما میخواین جمعیت 200 میلیونی بشه؟ شخص شما مسئول تمام بدبختی های تک تک 75 میلیون ایرانی هستین. شما میگین سال 80 اشتباه فکر میکردین، اما مردم همه تصمیماتون رو اشتباه میدونن.
هفته گذشته محمد تقی رهبر رئیس سابق فراکسیون روحانیون مجلس و امام جمعه اصفهان هم در گفتگوی با خبرگزاری فارس گفته که در کشورهایی که تعدد زوجات به فرهنگ تبدیل شده افزایش جمعیت روی داده. ایشون اینطور استدلال کرده که یک رابطه منطقی وجود داره که وقتی یک مرد چند زن داشته باشه خب مشخصا فرزندان بیشتری هم خواهد داشت و البته گلایه کرده که چرا چند همسری در ایران به فرهنگ تبدیل نشده. اما حتی کارشناسان جمعیت در ایران هم معتقدن که برای افزایش جمعیت ابتدا باید شاخصهای بهداشتی و آموزشی رو رشد بدیم. اما نمایندگان مجلس هم در عوض در تلاشن تا با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای زوجها اونها رو به بچه دار شدن تشویق کنن. البته این رو هم باید بگیم که سیاست های تشویقی برای افزایش جمعیت فقط در ایران به کار نمیره. در یکی از آخرین موارد از این دست با تغییر قانون در کشور نروژ در جهت افزایش مدت مرخصی مادران با دریافت 100% حقوق و مزایا و دادن 14 هفته مرخصی با حقوق به پدرها تلاش کردن تا از ادامه رشد منفی جمعیت این کشور جلوگیری کنن. آسیا امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ میگه
جمهوری اسلامی به درستی میدونه که یک جامعه توسعه یافته از نظر سیاسی و از نظر فرهنگی جامعه‌ای هست که شاخص رشد زنان در اون قابل مقایسه با جوامع پیشرفته دیگه هست. این رشدی که میگم از نظر کمی سواد، سطح آموزش عالی رو، میزان فعالیت اجتماعی رو در بر میگیره، مشارکت سیاسی رو در بر میگیره، حتی مدیریت جامعه رو در بر میگیره. به طور مثال در جامعه‌ای که پیشرفته هست وقتی میزان مشارکت سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی زنان بالاست، این جامعه کمتر میتونه ساختارهای استبداد پذیر داشته باشه.
با اینکه در سال تحصیلی جدید در بیش از 70 رشته دانشگاهی زنان اجازه ادامه تحصیل نداشتن، اما هنوز تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها چشمگیره و با اینکه آمار اشتغال زنان در ایران در سالهای اخیر سیر نزولی داشته، اما هنوز هستن زنانی که در ادارات دولتی و غیر دولتی و نیمه دولتی مشغول به کارن. بیش از همه اینها هنوز بسیارند مادرانی که تلاش میکنن دخترهایی تربیت کنن که از خودشون خوشبخت‌تر باشن. آسیه امینی خطاب به زنانی که هدف این فشارهای جمهوری اسلامی هستند میگوید
این حکومت چه تدابیر بیاندیشه برای محدود کردن فضا برای زنان، چه نیاندیشه، این اتفاق رخ داده. این آگاهی داده شده و پس گرفتنی هم نیست. بنابراین مسلماً همونطور که در چندین سال گذشته ما یک جهشی رو در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی زنان شاهد بودیم، این جهش در واقع قابل پس گرفتن نیست. بنابراین من فکر می‌کنم به همین دلیل هست که حکومت همه ابزار ترویجی، تبلیغی، امکانات رسانه‌ای، امکانات حتی شرعی و مذهبی و دینی رو داره به کار میگیره، به خدمت بگیره تا بیاد یک آموزه جدیدی رو جایگزین بکنه که من رو ناچار به خانه نشینی بکنه، ناچار به پذیرفتن ساختارهای سنتی گذشته از این جهش بکنه. میتونم بگم امیدوار هستم که این زیرکی هوشمندانه حکومت جمهوری اسلامی از دید زنان جامعه ما غافل نباشه، خانواده ها در ادامه تحصیل دخترانشون مصر باشن و همه امکاناتی رو که دارن به خدمت بگیرن که دخترانشون بتونن هم از نظر تحصیل و هم از نظر کار استقلال پیدا بکنن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
سر به امریکا بزنیم، کشوری که در تب‌وتاب انتخابات آتی ریاست جمهوریه، جایی که باراک اوباما نامزد دموکرات‌ها و میت رامنی نامزد جمهوری‌خواه‌ها در رقابتند تا آرای بیشتری رو به سوی خودشون جلب کنند. اما علاوه بر مسائل اقتصادی و سیاست‌های خارجی، همواره زنان و رأی اونها، البته از زمانی که اجازه رأی دادن پیدا کردن، از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده رئیس جمهور آمریکا بوده. در هر حال زنان 52% جمعیت رأی دهنده آمریکا رو تشکیل میدن. مهمترین مسئله برای زنان رأی دهنده آمریکایی چیست؟ گلناس اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، در جستجوی پاسخ این پرسش میگه:
جوان بامبربرگ، نویسنده آمریکایی، میگوید تیم‌های انتخاباتی هر دو برای به دست آوردن رأی زنان تلاش بسیاری می‌کنند.
Women are the majority voters in the United States. Women have traditionally in the past 3-5 presidential elections been the deciding voters.
وی میگوید زنان اکثریت رای دهندگان آمریکایی را تشکیل میدهند. زنان رای دهنده در انتخابات 3، 4 و 5 سال گذشته نقش سرنوشت سازی را بازی کردند. زنان 51% رای دهندگان را تشکیل میدهند و بیش از 50% آنها رای میدهند. در نتیجه در هر انتخاباتی نامزدی که بتواند رای زنان را به دست آورد برنده می شود.
So in any national campaign the candidates know that those are the votes that they have to win.
4 سال پیش، یعنی در سال 2008 میلادی، تعداد رای دهندگان زن 10 میلیون بیشتر از تعداد رای دهندگان مرد بود و اکثریت آنها به باراک اوباما رای دادند. از لحاظ تاریخی زنان بیشتر به نامزدهای دموکرات رای می دهند و در حال حاضر هم اوباما در نظرسنجی ها از رای دهندگان زن از میت رامنی جلوست.
اونطور که فعالان مسائل زنان در آمریکا میگن، اونها میخوان بدونن بعد از انتخابات ریاست جمهوری آیا آمار تجاوز کاهش پیدا میکنه و آیا سیخت جنین، همونطور که بسیاری از زنان امریکایی تجربهش رو دارن، همچنان به راحتی انجام میشه. بخشی از فعالان زنان البته آشکارا اعلام کردند که با انتخاب میت رامنی نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری، وضعیت زنان آمریکایی گامی به عقب برخواهد داشت. اما اونها معتقدند که انتخاب اوباما گامی به جلو برای دسترسی زنان حداقل به حقوق اجتماعی و سیاسیشون خواهد بود. گلناس اسفندیاری در گزارش خودش از نقش زنان در انتخابات آمریکا میگه:
مارتا برک، روانشناس آمریکایی، میگوید برای زنان مسائلی همانند حقوق مساوی و آموزش از اهمیت بسیاری برخوردار است.
Democrats are more liberal on social issues and women tend to be more liberal than men on social issues and women because they make less money.
خانم برک میگوید دموکرات ها در مورد مسائل اجتماعی لیبرال تر هستند و زنان هم اصولا از مردان لیبرال تر هستند. زنان چون حقوقهای کمتری دارند، در برخی موارد در جامعه در حاشیه قرار گرفتند و نیاز بیشتری به کمکهای اجتماعی دارند. جمهوری‌خواه‌ها به اندازه دموکرات‌ها از این گونه مسائل حمایت نمی‌کنند و برای همین هم زنان از لحاظ تاریخی به دموکرات‌ها رأی می‌دهند.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان میتونید نظرات، انتقادات، پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره تماس ماست. میتونید برای ما ایمیل هم بزنید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.